بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مباحث این کتاب بر طبق اسفار اربعه عرفانی تنظیم شده. سفر سوم در الهیات بالمعنى الاخص بود. این سفر سوم مشتمل بر 10 موقف هست. 6 موقف در جلد ششم و 4 موقف هم در جلد هفتم مطرح شده. موقف اول در اثبات ذات، بحث از ذات واجب تبارک و تعالی بود. 6 تا موقف دیگه راجع به صفات حقه که در موقف دوم بحث صفات به طور کلی مطرح شد. در موقف سوم بحث علم، در موقف چهارم بحث قدرت، در موقف پنجم بحث حیات، در موقف ششم بحث سمع و بصر و در موقف هفتم بحث تکلم مطرح شد. خب اینجا دیگه بحث صفات حق تبارک و تعالی پایان یافت. 3 تا موقف هم که موقف هشتم و نهم و دهم باشه دیگه در اینها بحث از افعال حق تبارک و تعالی مطرح میشه. در موقف هشتم که الان شروع میشه بحث از عنایت الهی، رحمت واسعه نسبت به همه چیز و کیفیت دخول شر در مقدورات مادی، در افعال مادی حق تبارک و تعالی کیفیت دخول شر در حوزه افعال مادی در قضا و قدر الهی. این بحث موقف هشتمه که حالا دوباره باز برخواهیم گشت و این 3 تا عنوانی را که در موقف هشتم اخذ شده توضیح کوتاهی خواهیم داد. در موقف نهم بحث فیض حق و ابداع حق و همچنین مفارقات عقلیه، تحقیق در وجود صور مفارقه عقلیه، این در موقف نهم بحث خواهد شد. و موقف دهم هم راجع به دوام فیض و جود حق تبارک و تعالی است. و به این ترتیب الهیات بالمعنى الاخص که سفر سوم از اسفار اربعه رو تشکیل میده تمام میشه. وقتی که در جلد هشتم دیگه سفر چهارم مطرح میشه در جلد هشتم و نهم که مباحث نفس و معاد باشه. خب برگردیم به عنوان کلی همین موقف هشتم. جلد ششم. نه سفر سوم، الهیات بالمعنی الاخص. نه اینا سفر سومه که در ابتدای جلد ششم وجهش هم عرض کردیم، اشاره به وجه تطبیق این اسفار اربعه بر مباحث کتاب اسفار کردیم که باید مراجعه بفرمایید به اونجا. حالا ببینید، سه مطلب در عنوان کلی موقف هشتم اخذ شده، به کار رفته. یکی عنایت الهی که فصل اول اصلا با همین بحث شروع خواهد شد، یعنی اصلا فصل اول بحثش راجع به همین عنایت الهی است که مقصود علم عنایی و فعلی حق تبارک و تعالی است که مقتضی نظام احسن هست، مقتضی نظام عالم هست، مقتضی نظام وجوده. عنایت الهی اشاره به همون علم عنایی حق تبارک و تعالی است که مقتضی نظام احسن وجود است. مطلب دومی که باز در عنوان کلی موقف به کار رفته، رحمت واسعه نسبت به همه چیز، که این رحمت واسعه لکل شی در اصطلاح عرفا وجود منبسط بهش گفته میشه، یعنی وجود امکانی که تمام ماهیات امکانیه رو در بر گرفته شامل شده، که وجود منبسط فعل حق دیگه که از حق تبارک و تعالی صادر شده و به واسطه او تمام ممکنات، تمام ماهیات امکانیه تحقق پیدا کردن. مطلب سوم در عنوان کلی موقف این است که شری که تنها در حوزه مادیات مشاهده میشه و به چشم میخوره، این چجوری در قضا و قدر الهی راه پیدا کرده؟ چطور شده که این شر را در حوزه مادیات حق تبارک و تعالی مقدر فرموده، مقضی حق تبارک و تعالی قرار گرفته؟ این چجوری است؟ این موقف هشتم مشتمل بر 23 فصل است. حالا فعلا بحث ما در فصل اوله، که فصل اول راجع به همین عنایته. بحث را اینجوری عرض میکنم، مطرح میکنیم قبل از توضیح بحث. توجه دارید که در این موقف و از این موقف به بعد بحث راجع به افعاله، منتها به تناسب این که علم عنایی حق تبارک و تعالی مقتضی این نظام احسن شده، بحث عنایت هم به طور کوتاه در اینجا مطرح میشه، و الا این بحث عنایت اصلش مربوط به بحث علم حق تبارک و تعالی است و به طور تفصیل در اونجا مطرح شده. خب حالا اون اندازه از این بحث که در اینجا ایشون ذکر فرمودن، اینجوری ما بحث رو شروع میکنیم. ببینید، در میان موجودات صاحب اراده از این مرحله عالم طبیعت و ماده شروع میکنیم. خب انسان و حیوان اینها صاحب اراده هستند در میان موجودات مادی. البته حالا موجودات مادی که میگیم همین موجودات مادی محسوس و مشهود، و الا جن هم خب صاحب اراده هست. حالا همین انسان و حیوان، ببینید افعال ارادی که از انسان و حیوان صادر میشه سر میزنه، در این افعال ارادی یه غایتی وجود داره، یه هدفی وجود داره. این غایت و هدف از اونجا ناشی میشه که این موجود مرید که انسان و حیوان باشه نقصی در خودش مییابد. برای تبدیل اون نقص به کمال، برای به دست آوردن کمالی که فاقد اون کمال هست، برای تحصیل کمال، فعل ارادی از حیوان و انسان صادر میشه. این نقصی که موجود مادی داره به خاطر ماده هست. این قوه و نقص حامل قوه ماده هست. چون ماده داره قوه و نقص داره، و چون قوه و نقص رو در خودش میبیند حرکتی انجام میده و فعل ارادی از حیوان و انسان صادر میشه تا اون قوه و نقص تبدیل بشه به کمال و حیوان و انسان کمالی رو تحصیل بکند و به دست بیاره. حالا فعلا ما در موجودات صاحب اراده حساب میکنیم، نه اینکه این غایت داشتن فقط در موجودات صاحب اراده باشه. مطلع سبزواری در منظومه حکمت میفرمایند و کل شیئن غایتن مستتبع او حتی فوائل هیت تبای او. فائل های به تب اینها هم که فاقد علم و شعور و اراده هستن، اینها هم از افعال خودشون به دنبال غایتی هستن. قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. حالا فعلا ما در همین موجودات صاحب اراده حساب میکنیم، مثل حیوان و انسان. خب از این مرحله مادیات میریم بالاتر، میریم به مرحله عالم تجرد و موجودات مجرده. موجودات مجرده که اصطلاحاً حکما بهش عقول میگن، اینها هم صاحب اراده هستن، اینها هم افعال ارادی ازشون صادر میشه. افعال ارادی که از اونا صادر میشه تدبیر همین موجودات مادی هست، اداره کردن همین موجودات مادی، عالم طبیعت. خب این افعال ارادی که از موجودات مجرده و به اصطلاح حکما عقول سر میزنه و صادر میشه، اینها به خاطر چه غایتی هست و به خاطر چه هدفی هست؟ موجودات مجرده اینها دیگه غایت و هدفی براشون تصور نمیشه، دیگه در افعال اینها غایتی رو نمیشه تصور کرد. موجودات مجرده اینها قرب درگاه که دارن، اینها مقرب حق تبارک و تعالی هستن، اینها مجاور حق تبارک و تعالی هستن، اینها در یک مرتبه بالایی از وجود امکانی، در یک مرتبه بالایی از مراتب وجود امکانی قرار دارند، یعنی در بالاترین مرتبه از مراتب وجود امکانی قرار دارند. خب اینها یه فعل ارادی انجام بدن برای چی دیگه؟ به کجا میخوان برسن؟ اینا که قرب به حق تبارک و تعالی دارن دیگه، اینا که مقرب درگاه هستن دیگه، اینها همونطور که دیروز عرض کردیم موجودات تام هستن، یعنی هر کمالی که برای اینها ممکن بوده و بنا بوده که حق تبارک و تعالی به اینها بده، همراه با وجودشون بهشون داده. اینها قوه درشون نیست، حالت انتظاریه درشون نیست، حالت منتظره درشون نیست که یک کمالی اول در حد قوه باشه برای اینا و اینها حرکت بکنن تا اینکه اون کمال رو تحصیل بکنن و به دست بیارن مثل حیوان و انسان. اینها قوه درشون نیست، چون حامل قوه ماده هست و فرض اینه که اینا مجرد از ماده هستن، عاری از ماده هستن، اینا ماده ندارن تا اینکه قوه داشته باشن. وقتی قوه نداشتن دیگه تغییر در اینها معنا نداره، تکامل در اینها معنا نداره. هر کمالی که براشون ممکن بوده، هر کمالی که بنا بوده حق تبارک و تعالی به اینها بده، هنگام ایجادشون بهشون عطا فرموده. حرکت حبی که حالا در مورد حق تبارک و تعالی است، که حالا اون عرفانه، حالا فعلا داریم فلسفه میگه. البته حالا بحث میرسه به همونجا، اون حرکت حبی در حق تبارک و تعالی است. پس بنابراین موجودات مجرده یعنی عقول در افعال خودشون به دنبال غایتی نیستن، به دنبال کمالی نیستن. فاعلیت عقول مظهر فاعلیت حقه. اونها با این افعال ارادی خودشون که تدبیر و اداره عالم ماده باشه، دارن فاعلیت حق را نمایش میدن و به منصه ظهور و بروز میرسونن. اونا مظهر فاعلیت حقن، جلوگاه فاعلیت حقن، ظهورگاه فاعلیت حق تبارک و تعالی هستن. خب اینم نسبت به موجودات صاحب اراده‌ای که موجودات مجرده و در اصطلاح حکما عقول باشن. خب از این مرحله یه پله میریم بالاتر. حالا چون در حکمت مشهور که حکمت مشا باشه، اونها عالم مثال رو، مرحله مثال رو قائل نیستن. اونها موجودات رو تقسیم میکنن، یعنی موجودات امکانی رو، به مادی و مجرد. ولی صدر المتعلهین در عبارت اشاره ای هم دارن حالا به ملائکه مثالی که قبلا هم صحبتشون شد، بحثشون شد. اونها نه، این حرفی که الان در موجودات مجرد زدیم، راجع به موجودات مجرد زدیم، موجودات مجرد تامه مقصود بود، یعنی عقول. خب از این مرحله پله میریم بالاتر، میرسیم به خود حق تبارک و تعالی و تقدس. افعال حق تبارک و تعالی، فعل حق تبارک و تعالی که خلقت عالم و آدم باشه. خب خداوندم اراده داره دیگه، صاحب اراده است، با اراده نعوذ بالله مجبور که نیست. فعل از حق تبارک و تعالی صادر شده که خلقت عالم و آدم باشه. خب این خلقت عالم و آدم به چه غایتی است؟ چرا؟ یک سؤال اساسی که از دیرباز برای طبیعت کنجکاو بشر مطرح بوده و هست، که سراغ هدف خلقت رو میگیره و سوال میکنه از هدف خلقت. خلقت عالم و آدم از حق تبارک و تعالی که با اراده او انجام شده صورت گرفته، این به چه غایتی، این چرا، به چه هدفی؟ سه تا نظر در اینجا هست که اینا باطله، تا بعدن حالا نظر حق رو مطرح بکنیم. سه نظر در اینجا باطله. یک نظر قول به اتفاقه که بعضی از قدمای از حکمای یونان قائل بودن این خلقت عالم و آدم، این اتفاقی است، نه اینکه اینا منکر صانع تبارک و تعالی باشن. نه اینا منکر صانع نیستن، یعنی قدمای از حکمای یونان. اینا مثلا اینجوری میگن، چنان که صدر المتعالین در جلد دوم این کتاب، چون بحث غایت مربوط به جلد دوم این کتاب، تفصیلش در اونجا مطرح شده. اینا مثلا اینجوری میگن، مثلا زیمقراطیس اینجوری میگه که ذرات اتم اینها در فضای لایتناها اینا در حرکت بودن و از تصادم و برخورد اینها با یکدیگر اجرام افلاک تکون پیدا کرد. بعضی ها مرکبات از اجسام رو اتفاقی میدونن. خب این یه نظره که باطل و درست نیست، که این فعلی که از حق تبارک و تعالی صادر شده به این صورتی که الان ما میبینیم، این دستخوش یه اتفاقی بوده، یه اتفاقی، یک تصادفی عالم رو به این صورت فعلی در آورده که ما میبینیم. خب الان صحبت این نظام احسنه، توجه میکنه، این نظام احسن با این خصوصیاتی که داره با این خصوصیات حیرت آور و شگفت انگیزی که داره که حالا اشاره خواهد شد. این یه قوله. قول دیگر قول اشاعره است که اینها قائل به اراده جزافیه هستند. ببینید اراده جزافیه چون از طرفی اشاعره ترجیح بلا مرجح رو جایز میدونن، از سوی حسن و قب عقلی رو که قائل نیستن، منکرن، حسن و قبی هم قبول ندارن. اینها قائل به اراده جزافیه هستن و معتقدن که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. اینجوری نیست که حالا مثلا نعوذ بالله به تعبیر بنده اراده خداوند حساب کتابی داشته باشه که ما بخوایم دنبال غایت فعلش بگردیم که چرا این فعل را اراده کرد، این فعل ارادی از حق تبارک و تعالی صادر شد. اینم یه قوله که قول اشاعره باشه که اینم باطله. قول سوم عبارت است از این که غایت فعل حق رو باید در همین مرحله موجودات مادی و امکانی جستجو کرد. فعل حق غایت داره، منتها غایتش در این محدوده موجودات امکانی و مادی است و اون غایت اینه که خداوند خلقت عالم و آدم رو انجام داد تا نفعی به بندگان برساند. غایت فعل او این استش که نفعی برسونه به اینا. من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. غایت فعل حق رو در این مرحله و این مرتبه اینا جستجو میکنن. طبق نظر اینا بناست که زمین بر آسمان ببارد نه آسمان بر زمین. یعنی مثلا الان انسان و حیوان خودشون یک کاری انجام میدن، غایتشون در مراحل بالاتره، برای این که مثلا انسان عبادت میکند تا قرب به حق تبارک و تعالی پیدا بکند. حالا از اون ور خداوند یه کاری انجام میده دنبال یه غایت این پایینا میگرده که یک نفعی به این عباد و به این بندگان برساند. هر سه قول باطله. قول حق و تحقیق اینه که خداوند چرا عالم و آدم رو خلقت کرد؟ به خاطر عنایت. مفهوم عنایت متشکل از سه جزء است، سه شاخصه. سه چیز در مفهوم عنایت معتبر است و مأخوذ است. یک، علم حق به نظام احسن. دو، سببیت این علم برای نظام احسن. سه، خوشنودی ذات حق تبارک و تعالی از این نظام احسن. این سه شاخصه و سه مشخصه مفهوم عنایت. غایت فعل ارادی حق که خلقت عالم آدم باشه چیه؟ عنایته. عنایت چیه؟ عنایت عبارت است از این که ذات حق تبارک و تعالی علم به نظام احسن داره. این علم ذات به نظام احسن سبب وجود نظام احسنه. ذات حق تبارک و تعالی هم خوشنود از این نظام احسنه. اینجوری نیست که بدش بیاد از این نظام، خوشش میاد از این نظام، میخواد این نظام را. و این سه مشخصه مفهوم عنایت، اینها عین ذات حقه، یعنی چیزی غیر از ذات نیست. علم حق تبارک و تعالی به نظام احسن عین ذات حق. سببیت علم حق برای نظام احسن عین ذات حق. رضایت و خوشنودی ذات از نظام احسن اینم عین ذاته. اینجوری نیست که این رضایت باز یک چیز زاید بر ذات باشه. رحمت مخلوق باشد غصناک، رحمت حق از غم و غصه است پاک. این رضایت عین ذات حق تبارک و تعالی است. نتیجه این میشه که غایتی غیر از ذات نیست، یعنی غایت فعل حق تبارک و تعالی خود ذاته. غایت اینه که ذات میداند این نظام را، علم داره به این نظام. این علمش سبب صدور نظام از او میشه و خوشنود به این نظام هم هست. و این سه همه عین ذاته، یعنی غایت فعل حق تبارک و تعالی که عالم و آدم باشه خود ذاته. پس بنابراین اینجوری نیست که این نظام احسن بر حسب اتفاق به وجود آمده باشه. نه، اتفاقی در کار نیست. اینجوری نیست که اراده جزافیه در مورد حق تبارک و تعالی باشه، یعنی حساب کتابی نباشه. نه، حساب کتاب دقیق، یک تدبیر شگفت‌آور، شگفت‌انگیز، ریزکاری‌هایی که در این نظام حق تبارک و تعالی مراعات فرموده، تدبیر فرموده، مصالح و منافعی که حق تبارک و تعالی در نظر گرفته در این نظام احسن. اینجوری نیست که اراده جزافیه باشه. اشاعره فواید و منافع موجودات را منکر نیستن، اما اینجا حرف اینه که این فواید و منافع تدبیر شده، اراده جزافیه نبوده، تدبیر شده از جانب حق تبارک و تعالی. یه حکمت خاصی، یه مصلحت خاصی از طرف حق تبارک و تعالی صورت گرفته، اعمال شده. و اینجوری هم نیست که غایت فعل حق تو این مراحل پایین باشه، یعنی خداوند این تشکیلات رو سرهم کرده باشه، راه انداخته باشه برای اینکه یک فایده به بنده ها برسه. یعنی نگاه خداوند به این پایینه. العالی من حیث هو عالی لا ینظر الی السافل من حیث هو سافل. عالی که هیچ وقت نگاهش رو به پایین نیست، یعنی در پایین تر از خودش که چیزی رو جستجو نمی کنه، که چیزی نداشته باشه وقت در یه مرحله پایین تر از خودش جستجو بکنه و به دنبالش باشه. این عنایتیست که مقتضی نظام احسن وجود شده. حالا فعلا بحث فصل اول، تا حالا بقیه فصول. این حالا مقدمتا چی؟ بله دیگه، یعنی وقتی اونها در فعلشون قایتی ندارن و حق تبارک و تعالی قایت داشته باشه، قایتی غیر از خودشان دنبال یه چیزی که خودش نداره بگرده که با فعلش بخواد به اون چیز برسه، این معنا داره، این تصور داره. بله آیا امکان داره؟ اینجا بحث رضایت و کراهت تکوینی است نه تشریعی، اشتباه نشه. آیا میشه که خداوند از یه موجودی کراهت داشته باشه؟ توجه میکنید کراهت داشته باشه و ایجاد بشه، وجود پیدا بکنه؟ نقشش همینه که میخواد، چون اراده حق تبارک و تعالی خب برمیگرده به علمش. اراده یعنی خواست، یعنی میخواد. یک کسی که به یک کسی میگه ارادت داریم یعنی میخواییمت. این که خداوند اراده کرده عالم رو میخواد. ممکن است که یک موجوداتی به نظر ما حقیر بیان، اما اینجوری نیست. ببینید عنایت، الان ماها نسبت به کارهای مهم میگیم عنایت داریم، یا فلان آقا مثلا به فلان کار عنایت داره نسبت به کارهای مهم، اما کارهای مثلا پست و بی‌ارزش هیچ وقت نمیگن که آقا نسبت به این کار عنایت داره، نسبت به این چیز عنایت داره. اما از نظر خداوند همه موجودات مهمن، خداوند به همه عنایت داره، یعنی همه اینها در دایره عنایت حق تبارک و تعالی و علم عنایی او و توجه او داخلن. اینه که اون موجوداتی که از نظر ما پست و بی‌ارزش میان، اینها در نظام وجود، اینها در عنایت حق تبارک و تعالی ارزش دارن. هیچ موجودی بی‌ارزش نیست. گر نیست جمال و رنگ و بویم، آخر نه گیاه باغ اویم. اراده خداوند تعلق گرفته، محبت او تعلق گرفته، رضایت او تعلق گرفته، خواست او تعلق گرفته. این موجود رو خواسته که ایجاد کرده، جوری نیست که تحمیلی بر او صورت گرفته باشه و ناخواسته کاری رو انجام داده باشه، مثل بعضی کارها که ناخواسته از ما صادر میشه. در مورد خداوند که معنا نداره، اکراه و اجبار که معنا نداره. الموقف و سامنو فل عنایت الالهیه، موقف هشتم، یکی در مورد همین عنایت و علم عنایی حق. و رحمت الواسعت لکل شیعه، که همین وجودی که همه ممکنات رو در بر گرفته، که رحمت واسعه حقه، که دست عنایت ایجاد حق روی سر همه موجودات گذاشته شده. و کیفیت دخول شر و ظرف المقدورات الکائنه به حسب القضاء الالهی و تقدیر ربانی. و بحث در این موقف راجع به اینه که چجوری شد که شر و ضرر داخل شد در مقدورات و افعال مادی، کائنه یعنی مادی، در حوزه مادیات، بر حسب قضا و قدر الهی. چجوری این شر و ضرری که در محدوده مادیات ما میبینیم، این در قضا و قدر الهی داخل شد، این مقضی حق شد و مقدر حق شد. و فیه فصولون، در این موقف 23 فصله. الفصل الاول فی القول فی العنایه، فصل اول راجع به همین عنایت و علم عنایه حق. لا شبهه فی ان واجب الوجود تام الحقیقه و فوق التمام، تردیدی نیست که حق تبارک و تعالی یه حقیقت تام و تمام، بلکه فوق التمامه. چون اگر موجودات مجرده تامن بلغیر تامن، اما حق تبارک و تعالی به ذات تام است. و کذا ضرب من ملائکته المقربین و العقول، و کذا ضرب من ملائکته المقربین و العقول القادسین تامت الزوات متصلت الهویات به هویت الواحد الحق. همچنین یه قسم از ملائکه مقربین، نه ملائکه مثالی که ملائکه لوحیه باشن، ملائکه قلمیه، عقول، ملائکه مثالی که در همین موقف قبلی هم ذکری ازشون به میان آمد، اونا باز حسابشون فرق می‌کنه.
مکتفی باشن، نه ناقص تام،
بلکه مکتفی. حالا عرض به محضرتون که ایشون با کتاب ما در بله صفحه 2 بله از موقف هفتم ایشون بحث ملائکه مثالی رو مطرح فرمودن. یکی اونجا بود، بله حالا یکی هم در خلاصه دو سه جا در همین فصل، در همین موقف هفتم ایشون بحث ملائکه مثالیه رو مطرح کردن. حالا بعدن مراجعه بفرمایید. اونا حالا یه حساب دیگری دارن، یعنی یکی از مشکلات مسائل فلسفی همین بحث تکامل در مرحله برزخ و مثاله که اون چجوری باید تبیین بشه و توجیه بشه. خب قسمی از ملائکه مقربین و عقول قادسین که اینا مقدس از ماده و منزه از ماده هستن، اینا تامت الزوات هستن، اینا موجودات تامی هستن، متصلت الهویات به هویت الواحدت الحق. نه دیگه، همون عقول دیگه، نه خیر، اینا عطف تفسیریه. اینها وجودشون متصل به حق، نحوه اتصال وجه به ذی‌الوجه، مظهر به ظاهر، یعنی اینا مظهر تام حق تبارک و تعالی هستند. فلا یفعلون ما یفعلون لاجل غرض فی ما دونهم من احوال هذا العالم. عقول کارهایی که انجام میدن، اینها به خاطر غرضی در مرحله پایین تر از خودشون که احوال این عالم طبیعت و ماده باشه نیست. و بالجمله اینجا عرض میکنم که از این بالجمله یادداشت شده که علی محاذات مافی الهیات شفا، صفحه 414 طبع جدید و صفحه 538 طبع قدیم. و بالجمله العلل العالیتو لا یجوز ان یکون صدور الافعال منها لاغراض و غایات تعود الیها من فعلها. خلاصه کلام این است که علل عالیه عقول اینها ممکن نیست که صدور افعال ازشون به خاطر اغراض و غایاتی باشه که برگرده به اونها از فعلشون، ولم تکن حاصلتن قبل الفعل، و پیش از فعل اون اغراض و غایات رو نداشته باشن. چرا ممکن نیست لا یجوز و الا لم تکن تامتن کاملت از ذات؟ اگر اینجوری باشه که اینا تام نمیشن، ذاتشون کامل نیست، بل ناقصتن مستفیدت الکمال من جهت معلولاتها، اینا مثل ما میشن ناقص و دنبال تحصیل کمال هستن از ناحیه فعلشون. و هذا ممتنع جدا، و این که عقول ناقص باشن و دنبال تحصیل کمال باشن از افعالشون این محاله. چرا؟ چون اونها مجرد از ماده هستن، قوه در اونها نیست. فثبت انها لا یهمها فی فعلها شیئون ولا یدعوها دائن ولا یتعرض در شفا ولا یعرضو هست ولا یعرضو علا زواتها ایثارون تارن ولا ارادتون زائدتون الا الاقتداء بالخير الاقصى والنور الاتم الاعلى. بنابراین این عقول چیزی براشون مهم نیست در مورد افعالشون، یعنی به دنبال کمالی نیستن. ولا یدعوها دائم، دایی ندارن، دایی و غایتی ندارن از افعالشون. و عارض نمیشه بر ذوات اینها و وجودات اینها ایثار تارن، که دنبال برگزیدن چیزی باشن، یه برگزیدنی بر اینها عارض بشه، نه. ولا ارادتون زائدتون، و در اینها یک اراده‌ای که زائد باشه و تاری و عارض باشه، که اراده یه چیزی رو در یه وقتی نداشته باشن، بعدن خلاصه یه قایتی و دائی براشون پیدا بشه و به دنبال کمالی باشن. دیروز هم میگفتیم که اوصاف و کمالات اینها عین وجوداتشونه. الا الاقتداء بالخير الاقصى والنور الاتم الاعلى، این عقول در افعالشون اقتدا میکنن به حق، یعنی فاعلیتشون مظهر فاعلیت حقه، اینا به دنبال تحصیل کمالی نیستن. و اما الواحد الحق فلیس فوقه غایت ینظر الیها فی افاضت الخیر و بس رحمت العامه، حق تبارک و تعالی بالاتر از او غایتی و هدفی و کمالی نیست تا اینکه خداوند نظر بکند به اون غایت در افاضه خیر و وجود، در این فعل ایجاد عالم و آدم که از حق صادر شده، و در گسترش رحمت عامه، که رحمت عامه همین وجود منبسط باشه، همین وجود امکانی که از حق صادر شده و همه ماهیات ممکنات رو در بر گرفته. خب و مع ذلک فإنا نشاهد، با این که فوق حق کمالی نیست، اما در این حال نمیتونیم غایت رو از فعل حق نفی کنیم. نمیشه غایت رو از فعل حق نفی بکنیم، یعنی قائل به اتفاق بشیم، همینجور اتفاقی این عالم به وجود آمد، نه ای که برای یه غایتی، یا این که قائل به اراده جزافیه و بدون حساب کتاب بشیم که اشاعره میگن که این غایات و منافعی و مصالحی که در موجودات این عالم هست اینا حساب کتاب نشده باشه از طرف حق که اشاعره میگن. یا این که پس بنابراین غایت هست، غایت منتها در پایین نیست، در مرحله ممکنات نیست، غایت خود حقه. و معذالک با این که فوق حق کمالی نیست تا خداوند به خاطر اون کمال اون کار رو انجام بده، فانا نشاهد و فی موجودات هذا العالم و اجزاء النظام و افراد الاکوان سیما فی النبات و الحیوان بل فی کلیات الاعیان من الافلاک و الارکان من حسن تدبیر و جودت ترتیب و رعایت المصالح و المنافع و ابداع القوا و الاسباب الملائمت للاغراض الدافعت للآفات و المفسدات ما نقضی بهی آخر العجب. مع ذالک ما مشاهده میکنیم در موجودات این عالم، در اجزاء این نظام این عالم، در افراد موجودات، مخصوصا در نبات و حیوان، این که میفرمان مخصوصا در نبات و حیوان چون همون زیمقراطیس که تکون اجرام افلاک رو بر حسب اتفاق میدونه، اما نبات و حیوان را تکون نبات و حیوان را اتفاقی نمیدونه. سیما فی النبات و الحیوان، بلکه در کلیات موجودات که افلاک و ارکان عناصر باشن، ما مشاهده میکنیم در موجودات عالم من حسن تدبیر، یه تدبیر حساب شده و نیکو، و جودت ترتیب، یه ترتیب نیکویی، و رعایت مصالح و منافع، و ابداع یا ایداع قوا و اسبابی که مناسب با اغراضی است که اون اغراض دافع آفات و مفسدات هستند. خلاصه یک ریزکاری هایی در این نظام ما مشاهده می کنیم، ما نقضی بهی آخر العجب، که حکم می کنیم به اون مشاهدات خودمون نهایت تعجب را، نهایت شگفتی را، یعنی حکم می کنیم که این در نهایت اعجاب و شگفتی است. ولا يسع لأحد أن ينكر الآثار العجيبة في جزئيات الأكوان، کسی نمیتونه آثار شگفت‌آور در جزئیات موجودات، در ریز موجودات منکر بشه. فکیف فی کلیات، تا چه برسه به کلیاتشون و انواعشون. این که افلاک رو هم جز کلیات آوردن، چون نوع فلک منحصر در فرده، هر فلک خودش یه نوعه، ارکان و عناصر هم که خب هر کدوم یه نوعی است. کما سنذکر و انموزجن منها، ما در همین موقف هشتم نمونه ای از این آثار عجیبه رو ذکر خواهیم کرد، حالا خواهد آمد بحثاش. و تلک الجزئیات و مثل و مصالح و منافع رؤیت فی بعض نباتات که نخل و العنب، این عجایبی که در جزئیات موجودات است مثل مصالح و منافعی که رعایت شده در بعضی از نباتات که نخل و العنب، مثل خرما و عنب. این درخت نخل درخت عجیبیه، در روایت هم وارد شده که اکرمو امتکم النخله فانها من بقایا آدم، که عمه آدم محسوب شده نخل، و سفارش شده که اکرام کنید، احترام کنید درخت نخل رو، بی احترامی نکنید. فانها من بقایا آدم، این درخت نخل شباهت هایی به انسان داره، یکی از شباهت هاش اینه که مذکر و مؤنث داره و با عمل تلقیح و گردفشانی بارور میشه درخت نخل ماده. یکی از شباهت های نخل به انسان اینه که اگر سرش رو بزنن خشک میشه، مثل که اگر گردن انسان رو بزنن انسان میمیره. یکی از شباهت نخل به انسان اینه که غرق میشه مثل انسان، یعنی اگر آب بیاد و تا بالای نخل رو بگیره خشک میشه، از بین میره درخت نخل، مثل انسان که غرق میشه. یا مثلا عنب، انگور، این یه همین درخت مو، یه درخت عجیبیه، این برگش مورد استفاده است، دلمه درست میکنن، برگش خوشمزه است، ترشمزه است، میخورن. قوره خودش چقدر خاصیت داره که آب قوره میگیرن ازش. بعد انگور که میشه، حالا آب انگور، شرابی که از انگور میگیرن که البته خب حرامه، حالا بحث حرمتش نیست در اینجا. یا سرکه که چقدر منافع داره، از همین انگور به دست میاد دیگه، که استاد حفظه الله مدظله یه وقتی میفرمودن که از وقتی که دو چیز از میان جامعه ما رخ بربست، مریضی ها زیاد شد، یکی خوردن سرکه که همیشه خب مقید بودن، سرکه تو خونه ها داشتن مصرف میکردن، یکی هم حجامت، که ایشون میفرمودن که حالا چه سری هم هست که اطبای جدید با هر دو هم مبارزه میکنن، یعنی هر دو هم من میکنن. خب اینها مثلا فوائدی است که در همین عنب هست، این انگور که رفع حزن و اندوه هم میکنه از انسان، یکی از فواید خوردن انگور. و بعض الحیوانات العجم الحقیره که نحل و العنکبوت، یا آثار عجیبی که از بعضی از حیوانات بیزبان کوچک صادر میشه مثل زنبور و عنکبوت. این مسدساتی که خانه های شش ضلعی که زنبورها در این کندوهای عسل می سازن، و مسلساتی که عنکبوتها به دور خودشون می تنن و درست می کنن. مرحوم حاجی در منظومه می فرماید بر رب لنهل المسدسات وللعناکب المسلسات، بر رب لنهل المسدسات وللعناکب المسلسات، که میخوان فرما اینا کاره رب و نوعه، اینا بدون تدبیر که نمیشه. الان ببینید این خانه های شش ضلعی، این سرش چیه که این تو این کندوها درست میکنن زنبورای عسل؟ اوسع اشکال بعد از دایره شش ضلعی مسدسه. خب حالا این چرا خانه های شش ضلعی درست میکنه، چرا دایره درست نمیکنه؟ خانه هایی که درست میکنه توش عسل میذاره، چرا دایره؟ به خاطر اینکه اگه دایره درست بکنه، بیرون این دایره ها یک خلل و فرج، یه خلعهایی پیدا میشه که اونا دیگه از عسل پر نخواهد شد، که بخواد به صورت دایره ای درست کنه. چرا به صورت مربع درست نمی کنه این خانه ها رو چار ضلعی؟ چون خود زنبور عسل مستدیر مستطیله، یعنی دراز دایره شکله، ای اگر بخواد مربع بسازه، این گوشه ها رو داخل این مربع ها نمیتونه پر عسل بکنه، شش ضلعی میسازه تا حتی این گوشه ها زاویه ها رو هم بتونه پر عسل بکنه. یا مثلا عنکبوت روی اشجار، روی درختا، یه دوائری که هر کدوم محیط به یک دیگرن درست میکنه، دایره هایی که محیط بر همن، بعد از مرکز این دایره ها به محیطشون عرض میکنم یک خطوطی وصل میکنه به شکل مثلث. این مثلثایی که اینا درست میکنن، خب اینا که بدون تدبیر که نمیشه، این که نمیشه گفت همینجا اتفاقی اینا درست شد، اتفاق یه بار میشه، دو بار میشه. یا این که بگیم اراده جزافی است، هیچ حساب کتابی پشتش نیست، نه قایتی از تدبیری هست. در فضای غیب مرغی میپرد، سایه ای بر زمین، سایه ای را بر زمین میگسترد. در فضای غیب مرغی میپرد، سایه ای را در زمین میگسترد. اینا تدبیر از عالم غیب پشتشه، همینجوری که گترعی و اتفاقی و تصادفی و جزافی و اینجوری که نیست، هر دنبیلی که نیست. در روایت مرحوم حاجی در همون حواشی شهر منظومه در همون بحث رب و نو یه روایتی رو نقل میکنن که یک خروسی دیکی در عرش هست، او که میخونه همه این خروسایی که در عالم دنیا شروع میکنن بخوندن. هنگام سپیده دم خروس سحری، دانی که چرا همی کند نوحه‌گری. یعنی که نمودن در آینه صبح که از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. حساب کتاب تدبیره. مما لیس یستر ذلک علی وجه الاتفاق من غیر تدبیر سابق و حکم مطابق و مصلحت مرئیت و حکمت مرضیت. این آثاری که این مصالح و منافعی که صادر نمیشه از این بعض نباتات و حیوانات بر وجه اتفاق، بدون یه علا وجه الاتفاق، اون قول به اتفاق رو نفی میکنه. بدون تدبیر سابق و حکم مطابق که بر طبق اون حکم این کارا انجام میشه و مصلحت مراعات شده و حکمت و تدبیر مورد پسند و رضایت قرار گرفته، که اینم قول اشاعره رو نفی میکنه، حالا چنان که تصریح هم خواهند کرد بعدن که اراده جزافی باشه، هیچ تدبیری نمیدونم رعایت مصلحتی چیزی نباشه، نه پس غایت هست. اما این غایت رو نباید در غیر حق جستجو کرد. فرق قول حق با قول اشاعره که اونا میگن افعال الله معلل به اغراض نیست، معلل به غایات نیست، گرچه منافع و فوایدی داره، منافع و فوائد، اما نه تدبیر شده، اراده جزافیه. فرقش اینه که اونا به طور کلی غایت رو برای فعل حق منکرن، اما در اینجا ما میخوایم بگیم غایتی غیر از ذات و ورای ذات برای فعل حق نیست. غایت خودشه، غایت عنایته، علم عناییست که عین ذاته، خود ذات حق. چرا خلقت عالم و آدم، چرا پاسخ این چرا عنایت حقه که اونم چیزی غیر از ذات نیست. فاذن چون یه موجود بالاتری نیست از حق تا این که بخوایم اون رو پاسخ این سوال بذاریم و قرار بدیم که فعل حق به خاطر اون غایت باشه. فاذن یجب ان یعلم ان العنایت کما مر فی کون الاول تعالی. بله، کما مرهیه. فاذن یجب ان یعلم ان العنایت کما مرهیه کون الاول تعالی عالما لذاته بما علیه الوجود فی النظام الاتم والخیر الاعظم. ما میخواستیم تا آخر فصل عبارتش رو هم تطبیق بکنیم ولی وقت گذشت، انشاءالله یک شنبه. و صلی الله